محضر مبارک اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرجه محضر مبارک حضرت امام سیدنا و مولانا ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. برئت اللهم من حولی و قوتی الى حولک و قوتک فانه لا حول ولا قوت الا بک. نحمدک بجمیع محامدک على جمیع نعمائک و نشکرک لجمیل آلائک. فسبحانک ما بنا من نعمت فمنک، نستغفرک و نتوب الیک. فصل و سلم و زد و بارک علی حقیقت نورک و سید انبیائک و رسولک حبیبک الذی سمیته فی سمائک به احمد و فی ارضک به ابی القاسم محمد. و علی آله حججک فی ارضک و خلفائک فی بلادک و راسیم الداعی الی سبیلک و المنتقم من اعدائک. بقیت الله الذی یملا الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا. فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. بیگمان یکی یا بلکه برترین رحمت واسعه‌ای که خداوند نصیب امت مرحومه فرموده است، وجود نازنین حضرت سیدنا و مولانا ابو عبدالله الحسین صلوات الله علیه است. در شب آدینه دوش می‌خواندید که اللهم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، خدایا تو را می‌خوانم و سوگند می‌دهم به اون رحمت گسترده تو که همه چیز را در خیش فرا گرفته است. و در زیارت سید الشهدا میخوانید السلام علیک یا رحمت الله الواسعه و باب نجات الامه. رحمت واسعه خداوند امام حسین است بلا شک، ولیکن امروز بر سر آنیم که گرز دست براید اظهار ارادتی به محضر مثیل این رحمت و دقیقا شبیه و نظیر این رحمت داشته باشیم، یعنی وجود مقدس حضرت ابو محمد حسن ابن علی حضرت مجتبی صلوات الله و سلامه علیه. روز پنجم محرم الحرام دست به دامن این دو بزرگوار بشویم، بلکه خدای متعال به شفاعت اون دو ما را روزی از شیعیان حقیقی امیرالمؤمنین قرار بدهد. سوره مبارکه حدید همه آیاتش مختنم است و از عجایب قرآن آیه 28 اون سوره مبارکه فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا به یؤتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا تمشون به. معنا و ترجمان آیه واضح است، ای کسانی که ایمان آوردید از خدا بپرهیزید و تقوا پیشه کنید تا آنکه دو رحمت شبیه و نظیر هم خدای متعال به شما عنایت کند. در روایات ائمه هداد علیهم السلام فرمودن کفلین من رحمته، کفلین یعنی مثیل هم، شبیه هم، نظیر هم. فرض کنید دو تا بلا تشبیه دو قلوعی همسان، اینها کفلین همن، نظیر همن، دو قرینه همن. تا خدای به شما دو مثیل هم، دو رحمت شبیه هم عنایت بفرماید. فرمود این کفلین یعنی الحسن و الحسین، هر دو شبیه یکدیگر، هر دو هم یکی روحند اما در دو بدن. و یجعل لکم نورا تمشون به، و خدای برای شما نوری قرار بدهد که به اون نور راه رو ببینید و حرکت بکنید و مشی بکنید. در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود، از گوشه ای برون آه ای کوکب هدایت، کوکب هدایت شما باشد و بتوانید راه ببرید. فرمود اون نور امام است، امامی که بتوانید راه بندگی و زندگی رو به وسیله او ببینید و بتوانید به راه بروید. یعنی وجود مقدس صاحب امروز و صاحب کل زمانها حضرت اعلی حضرت ولی است عجل الله تعالی فرجه. صلواتی محضرشون ترتیب. برای اظهار ارادت به امام مشتبه که طفیل هستی اویند، آدمی و پری ارادتی بنمای تا سعادتی ببری، بنده باید یکی از احادیثی که نسبت به اون حضرت از حضرت ختمی مرتبت علیه و علی آله صلوات الله و تحییت است وارد شده است رو عرض بکنم و شرحش را. مقدمه‌ای شرح اون حدیث لازم دارد. اون مقدمه این است، ضرب المثلی در زبان عربی و تازی هست که بسیار پرمحتواست و یحتمل که این ضرب المثل ریشه روایی هم داشته باشد. اون ضرب المثل این است که عرب میگوید الهدایا علا قدر مهدیها، این مثل اندر بدیهی آمده است، الهدایا قدر مهدیها بوده است. ارزش هر هدیه ای رو، هدیه فراوان بوده، هر کسی ممکنه به محبوبش یا به غیر محبوبش هدیه ای بده، چه میتواند تعیین کننده ارزش اون هدیه باشد؟ عرب میگوید ارزش هر هدیه را این تعیین میکند که چه کسی هدیه میدهد. بنده نکته ای رو اضافه کنم به این ضرب المثل تا کامل بشه. ارزش هر هدیه ای به این است که چه کسی هدیه میدهد، به چه کسی هدیه میدهد. گاهی موری به سلیمان ارادت ها دارد، ای سلیمان موری آمد بردارد، اما هدیه مور به جز ران ملخ هست نیست. مور واقعا ارادت به سلیمان داشت، میخواست اظهار محبت هم بکند. سلیمان با همه حشمت هم نظرها بود با مورش، اما وقتی که به درگاه او رفت دیدن که نهینکنان داره یک ران ملخ میگرد. خب سلیمان هم از باب کرم هدیه موران میپذیرفت، اما توان مور به جز ران ملخی نیست. به مانند نمازی که ما در زیارات ائمه میخوانیم و هدیه به اهل بیت میکنیم، مانند این که اعمال خودمون را به محضر ائمه معصومین هدیه میکنیم. ببخشید معذرت، صلواتی به از زهرا تختی. گاهی هست که مور هدیه به سلیمان نمیدهد، بلقیس هدیه میدهد. وقتی سلیمان نامه نوشت که انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم آتونی مسلمین تسلیم بشوید، بلقیس مشورت کرد با بزرگان وزرای خیش و مشاوران خیش که چه باید کرد. سلیمان تهدیدمون کرده باید تسلیم بشیم. گفتن ما آماده مبارزه و جنگیم. گفت نه، ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها، وقتی پادشاهان به جبر و زور و ظفرمندی وارد شهری یا کشوری بشون اون شهر رو فاسد میکنن، یعنی نابود میکنن. بهتر آن است که مدبرانه بیندیشی. من هدیه ای به سلیمان میفرستم تا بلکه این چنین او رو نرم کنم. صندوقی بسیار بزرگ و زخم از بهترین لعالی و جواهرات فراهم کرد و فرستاد به پیش سلیمان، زیره به کرمان بردن. سلیمانی که لؤلؤ و مرجان دریاها رو براش اجنه استخراج میکردن. او هم گفت که شما بچنین هدیه ای دل خوشید. غرض تفاوت هدیه مور با هدیه بلقیس در چیست؟ در توانمندی اونها، در ذخایر اونها، در گنجینه اونها. پس ارزش هدیه به چیست؟ به اینکه چه کسی هدیه میدهد و چقدر توانمندی و ثروت و ذخایر دارد. یک، دو، به چه کسی هدیه میدهد. گاهی شما باید بر حسب رسم عادی اجتماعی هدیه رو برید به کسی بدید، خودتونم چندان محبتی به او ندارید، میلی هم ندارید، رسمیست باید این کار رو بکنید، دغدغه ندارید که این هدیه چی باشه، برای خالی نبودن عریضه یه چیزی تهیه میکنید و میبرید. نه ارزش او برای شما مهمه، نه کیفیتش، نه کمیتش، نه شکلش، نه شمایلش. اما اگر یک جوانی ازدواج کرده، اول ازدواجش اولین هدیه رو میخواد برای خانم خودش ببره، چقدر دغدغه داره که این هدیه چی باشه، چقدر وسواس داره و سعی خواهد کرد چیزی انتخاب بکند که چشمگیر باشد برای محبوبش. وقتی یک کسی به کسی محبتی داشت و خاص به وسیله این هدیه محبتش رو ابراز بکند، اصل هدیه بهانه ایست برای اظهار محبت، این اصل هدیه است. ولی چه دلیل داره کسی به کسی هدیه بده؟ هیچ وقت کسی که به کسی هدیه میدهد معناش این نیست که تو نیاز به هدیه من داری، اصلش ابراز محبت است و وسیله ای برای ادای ارادت، اظهار ارادت. به همین جهت در روایات ما فرموده است که هدیه محبت را زیاد می کند، چون اظهار محبت. تا به اینجا مطلب واضحه. خب پیامبر اکرم حدیثی رو که نسبت به امام مجتبی عرض می کنیم فقط نسبت به دو نفر فرموده. یک، عاص بن وائل علیه اللعنه، پدر امرؤاس معروف که بر او و پدرش لعنت باد، دید که نور پیامبر خاموش شدنی نیست، هر چه میکنند با پیامبر اکرم در میافتند، او رو ساحر میخوانند، مجنون میگویند، خاک روبه بر سرش میریزند، بدتر میشه، کار بالاتر میگیره. دیدن حریف نیستند، خوشنود شدند به اینکه پسرانش قاسم و طاهر از دنیا رفتند، فردا هم او از دنیا خواهد رفت و از دل برود هران که از دیده برفت. فردا مردم یادشون میده، نمیتواند پیام او در قریش و در تاریخ تداوم داشته باشه. بر اثر لئامت و صفاحت و پستی که داشت به پیغمبر اکرم زخم زبان زد، جسارت کرد که انکل ابتر، تو دنبال بریده ای. خب پیغمبر اکرم مجمع کمالات است، بله از سوی دریادل است، دریای فراوان نشود تیره به سیل، عارف که برنجد تنکاب است هنوز، از سوی عظمت و وقار و حلم اوست. اما از سوی دیگر توجه بکنید که یکی از کمالات انسان این است که رقیق القلب باشد. شما یک سنگزه سماع تیره‌ای که پر از آلودگی و قیر و دوده، روش یک قوطی رنگ دیگه هم بریزید مشکی، فرقی میکنه؟ بالاتر از سیاهی رنگی نیست. اما یک آینه مجلای با صفا رو آه بکشید، اثرش روی آینه مشخص میشه. آینه چیست در مقابل دل پیامبر اکرم؟ زخم زبان هم زده، بعد زخم زبانی هم زده. امیرالمومنین روحی فدا فرمود جراحات و سنانه لحل تیامو، جراحات زخم زبان ها التیام، زخم نیزه ها التیام پیدا میکند، اما زخم زبان است که هیچگاه التیام پیدا نمی کند. این کلام امیرالمومنینه. زخم زبان زده به دل پیامبر اکرم، پیامبر اکرم اندوهگین شدند. خدای متعال می تواند ناراحتی و اندوه حبیبش رو ببیند؟ نخیر، جبرئیل نازل شد، شبانگاهان بر در خانه خاتم پیامبران. احمد، بله، خدایت تو را به خلوت خانه خود و ضیافت خاص خوانده است که احدی را تا بکنون به چنین محفلی نخوانده بود. اینک من در رکاب شمایم، این براق، سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا. خیلی گرمه، نمیدونم برای این روشنه چجوریه. تشریف بردن. چه سفر عظیمی که خود میدانید، سخن از معراج، سخن بسیار مفصلی است. علمای شیعه و سنی کتابهای معراج نامه های متعددی نوشتن و مفصل که حتی ما گمانمون هیچ کدام از اینها کامل نیست. الان به برخی از دوستانمون یکی از موضوعات تحقیقی که دادیم همین بحث معراجه. خب پیامبر اکرم به معراج تشریف بردن، طبقه به طبقه آسمان ها رو در نوردیدن. در آسمان چهارم دید که کعبه ای هست و او تمثال امیر المؤمنین است. تمام ملائکه هفت آسمان به گرد این کعبه طواف می کنن. آقایان عامه هم نقل کردن. به خلوت خانه خاص خدا رفت که خانه را از همه اغیار تهی ساخته بود. در اونجا اولین سخنی که گفت، این روایت ربطی به بحث نداره، میخوام ثوابش برسه به مرحوم علامه امینی امروز، چون این روایت رو از ایشون شنیدم و از مدارک عامه نقل کرده است، که به محض اینکه به خلوت خدا رفت، جایی که جبرئیل هم نبود، دنوبن و اقترابن من العلیه الاعلا، تا گفت یا رب، صدایی که برگشت لبیک صدای امیر المؤمنین علی بود. علامه امینی از مدارک عامه نقل کرده است. یا رب صدای علی است، علی پیش از من آمده است. صدای علی از کجا؟ من تو را صدا میزنم. خطاب آمد احمد که علی نیست، من منزهم از این که صدا و صوتی داشته باشم، باید به گونه ای صدای من به تو برسد. به قلب تو نگاه کردم که دلنشین ترین آوا برای قلب تو چه صدایی است. دیدم هیچ صدایی به مانند صدای امیرالمؤمنین برای تو دلربا نیست. با تن و آوای علی با تو سخن میگویم. چه گفت؟ میان عاشق و معشوق رمزی است، چه داند آن که اشتر میچراند. برخی از آن چه گفت و شنید را خود بزرگوار گزارش دادند. اون خلوت خانه تمام شد، فرمودن اینک از آفرینش، از ملک و ملکوت و لاهوت سان ببینید. پیامبر اکرم وارد جهنم شدن، از طبقات جهنم دیدن کردن. بانوان محترم، من آنچه شرط نصیحت بود به تو گویم. البته بانوانی که اینجا هستن همه مخدره هستن، همه محجبه هستن و از خاندانهای محترم. این صدا و این تصویر ممکن است بعدها به گوش کسانی برسه که این نکته مفیدشو بیفته. پیامبر اکرم فرمود در جهنم دیدم زنانی رو به موهاشون آویزان کرده اند و شکنجه میکنن. من وحشت زده پرسیدم از جبرئیل که اینان چه کردن؟ فرمود کسانی هستند که موی اونها در معرض دید نامحرمان بوده است. این جامعه ما چه خبره؟ استاندارد شده اصلا. یعنی اگر دختری موش بیرون نباشه واقعا مسخره است. من الان دارم هر شب میرم مشهد برمیگردم، هر شب این سر مهماندارهای مختلف، یعنی از بانوان محترم تقاضا میکنیم به احترام خون شهدا اجابشون حفظ کنن، خودش لچکش وسط کلش. طبیعی شده، خیلی طبیعی شده. بگذر از این بیت غزل. زنانی رو چگونه شکنجه می کردن؟ بماند. پیامبر اکرم فرمود من را وارد بهش کردن، طبقات بهش، درجات بهش، به فردوس اعلا که مرکز اعلا الدیین بهشت است وارد شدیم. درخت طوبا رو دیدم که بر تمام بهش سایه افکنده و ریشه اش در فردوس اعلا است. خاک بهش انبر و عبیر است، خاک بهش انبر و عبیر است. بهش تمام معطر است از ریاحین الجنه، اما در این بهشتی که در و دیوارش انبر و عبیر و عطر و عوده، سیبی رو دیدم آویزان بر درخت طوبا که از بوی خوش اون سیب کل بهش معطر بود. من مبهوت این بو گفتم جبرئیل این چه سیبیست؟ جبرئیل این سیب رو چید، به دست من داد. دقت کنید رسیدیم به موضوع. گفت احمد حاضهی تحفت و رب العالمین الیک و فی روایت این هذه هدیه تو رب العالمین الیک، هدیه که رب العالمین به که به تو به حبیبش. گفتم چیز؟ گفت بشکاف. شکافتم، نوری از میان این سیب جهیدن گرفت که تمام بهشت رو روشن کرد. و من مبهوت شدت درخشش این نور شدم، وحشت زده و مبهوت پرسیدم این چه نوری بود. خطاب آمد که احمد، این نور زهره زهرا بود. به تو گفتن ابتر، این نشان اکه هو الابتر، این مثل اندر بدیهی آمده است. الهدایا قدر مهدی ها بوده است. کیست زهرا؟ تحفه حی قدیر. چیست زهرا؟ هدیه حق کبیر. بر که؟ بر محبوب ذات سرمدش. بر که؟ بر یکتا حبیبش احمدش. برگردید به ضرب المثلی که ارزش هر هدیه به این است که چه کسی هدیه میدهد، چقدر قدرت دارد، چقدر ثروت دارد، کی هدیه میدهد. حتی دقت کنید نفرمود هدیت الله، هدیت رب العالمین، خدایی که تمامی این عوالم بیکران رو خلق کرده است هدیه میدهد، هدیه میدهد. چقدر خزائن دارد. و ما من شیء الا عندنا خزائنه. چقدر قدرت دارد. علا کل شیء قدیر. چقدر ثروت دارد. به که هدیه میدهد؟ به کسی که در زیارت آل یاسین میخوانید لا حبیب الا هو و اهله. نوبت نوش شد، گفتن نبی الله، کلیم الله، روح الله، سخن پیامبر ما که شد فرمود حبیب الله. خدای رحمت کند اون بزرگ شیخ استاد را که وقتی میخواست خدا را سوگند بدهد از شدت معرفتی که داشت میفرمود خدایا تو را سوگند به محبت ذاتیت به خاتم الانبیا. محبت ذاتیت، ذاتی و شیئن لم یکن مفککا، ذات احدیت به ذات ختمی مرتبت محبت ذاتی دارد و اول ما خلق. اونقدر این محبت گل کرده که در زیارت آل یاسین میخوانید اصلا خدا غیر از آقا رسول الله و آل او گویا اصلا حبیبی ندارد. لا حبیب الا هو و اهله. چه کسی به چه کسی هدیه میدهد؟ یه بارم قرار هدیه بده، هدیه هم باید بده که غمها رو از دل حبیبش ببرد، هدیه ای باید بده که چشمگیر حبیبش باشد، چشمش رو خیره بکند، هدیه ای باید بده که هر وقت چشم حبیبش به این هدیه افتاد به یاد خدا بیفتد که دائم در ذکر خداست و او رو ببوسد و بردیده بنهد. بنابراین آنچه به کلامم دقت کنید دقیق بعد شبه نش، آنچه در ظرف مخلوقیت از کمال جلال و جمال می گنجید در پیمانه وجود بسیط فاطمه زهرا ریختن به پیغمبر اکرم هدیه دادن. لذا جلال زهرا چه جلالیست؟ و لها جلال لیس فوق جلالها جلال الا جلال الله جل جلاله. کمال زهرا چه کمالیست؟ کمال زهرا کمالیست که عدل علی ابن ابی طالب است. هر دو اقیانوس علمن، همتا و همسر همن. صبحگاهان چند روز بعد از زفاف عمار میگوید من شنیدم که فاطمه زهرا به امیر المؤمنین میفرماید یا علی میخواهی تو را تا با آنچه که در قیامت اتفاق میفتد خبر دهم؟ علی با اون همه دانستنی ها نمیگفتا سلونی پیش زهرا. کمال او چه کمالیست؟ جمال او چه جمالیست؟ جمالیست که هر وقت پیغمبر اکرم ببیند میگوید فتبارک الله احسن الخالق. جمال او جمالیست که در نهایت باید این جمال چشم علی ابن ابی طالب را خیره کند و دلش را ببرد. ما در جایی گفتیم خدا به حسب هر کسی یک آیتی از آیت خودش نشون میده. امیرالمومنینی که فرمود مال الله آیتون اعظم منی، خدا آیتی از من بزرگتر ندارد. امیرالمومنین بیاد به ماه نگاه کنه بگه سبحان الله، میشه همچین چیزی؟ به خورشید نگاه کنه، ماه و خورشید آیتی بر ما بود، آیت الله علی زهرا بود. امیرالمومنین به زهرا نگاه میکند، تفکر در این آیت عظمای الهی در این اهدالکبر میکند. الهدایا علی قدر مهدیها، ارزش فاطمه زهرا چیست؟ در خانه اگر کس است این حرف بس است. فاطمه هدیه رب العالمین است به پیامبر اکرم. طرفه این که این عبارت نسبت به کسی دیگری صادر نشده، اما به محض اینکه قنداقه نازنین حضرت مشتبه را از دامن این زهرا به دست پیغمبر دادن، پیامبر فرمود الحسن و هدیت رب العالمین الهی. دقیقا مثل مادرش، حسن هم هدیه رب العالمین است به من. لذا جمال امام مشتبه چه جمالی است؟ آنچه در ظرف مخلوق از شدت جمال می شده از بریزن، در وجود امام مشتبه ریختن. به پیامبر عرض شد که یا رسول الله شما زیباترید یا یوسف؟ فرمود یوسف و اجمل ولکنی امله. یوسف زیباتر بود، من با نمکترم. به به، نگارا جسمت از جان آفریدند، ز کفر زلفت ایمان آفریدند. جمال یوسف مصری شنیدیم، تو را خوبی دوچندان آفریدند. ولکنی امله. جمال امام مجتبی چه جمالی است؟ فاطمه زهرا در خردسالی امام مجتبی رو بالا میانداختن، پایین میانداختن، میفرمود به ابی شبه ابی. دقیقاً شبیه پیغمبر. مخصوصاً گفتن از بالا تنه به بد و صورت دقیقاً شبیه پیغمبر. جمال جمالی است که واقعیت دارین در روایت اومد. وقتی بیرون می اومدن از منزل، بر در منزل می ایستادن، راهبندان میشد. از کسانی که میخواستن فقط او رو ببینن. کمال او چه کمالیست؟ یک دهن خواهم به پهنای فلک تا بگویم شرح آن رشک ملک. وقتش هم نیست، نمیشه گفت. جلال او چه جلالیست؟ جلالت امام مجتبی. یک حدیث فقط در جلالت امام مجتبی بگم. لحظه رحلت پیامبر، فاطمه زهرا با این دو کفلین من رحمت الله میگرین. بابا دارید میرید؟ فرمود بله دخترم، باید صبر بکنی، چاره ای نیست. بابا شما که میرید به این دو پسر من چه میدهید؟ در این لحظه رفتن فرمود اما الحسن فلهو سعددی و هیبتی. به حسنم آقایی خودم را میدهم و هیبت خودم را، هیبت الهیه. این جلال حضرت مشتبه است، هیبت الهیه و سیادت و آقایی هم رو میدهم. خب این امام مجتبی است؟ نه ابدا. انشاءالله امام مجتبی را امام اصل برای ما خواهند گفت، از جمالش، از کمالش، از جلالش. ما چه میدانیم؟ انقدر هست که بانگ جرسی میآید. از نور روایات اهل بیت اقتباسی کردی. امام مجتبی به دنیا آمدند. سبحان الله، عایشه نقل کرده، در کتب سنیان هست. عایشه نقل می کند به هنگام از فاطمه زهرا حسن ابن علی را به دنیا آورد، برای نماز مغرب وضو گرفت و نماز خواند. لأنها طاهره. خیلی جالبه، عایشه دو تا حدیث نقل کرده، واقعا عجیبه که از دهان این خارج شده. یک گفته در لیالی تاریک شبهای بدون مهتاب، در شبهای بسیار تاریک دیگه، حالا نور الکتریسیته نبوده، کنا نخیط و نغزل فی ضوء وجه فاطمه. ما سوزن نخ می کردیم در پرتو صورت، نور صورت فاطمه. این در کتب آقایان اهل تسنن عایشه نقل کرد. دو، این نقل کرده که فاطمه زهرا حسن ابن علی رو که به دنیا آورد بلند شد وضو گرفت نماز خواند، چون طاهره بود. در برخی از روایات ما هست که بعد از 6 ماه حضرت سید الشهدا به دنیا آمدن. خب به دنیا آمدن هر دو زینت دوش نبی هست، کفلین من رحمت الله، شبیه هم، نظیر هم، همسن هم، دو گوشواره عرش، این یکی بر دوش چپ، اون یکی بر دوش راست، جان پیغمبر هست و جان اینها، همیشه همه جا، حتی در نماز روی دوششن، هر وقت که بر منبر می نشیند روی پاش می نشیند، مقید است بگوید این دو پسران منند، از صلب علی ان اما پسران منند. امام حسن و امام حسین تو این 7-8 سال حیات کرده معاصرتشون با پیامبر اکرم به امیرالمومنین بابا نمیگفتن. و چی میگفتن؟ امام حسن میگفتن یا ابل حسین، امام حسین میگفتن یا ابل حسن، بابا مخصوص رسول الله. ببینید همه جا به همراه پیغمبرن. مرتب میفرماید الحسن و الحسین ریحانتهای، دو گل خوشبوی منند، تا لحظه مرگ بر سینه اویند. امیرالمومنین آمدن برشون دارن سینه محتضر و از سبک وش فرمود نه یا علی، بگذار دو گلم رو ببویم و جان بدهم. خدا میداند از عشق بازی لفظ بدیست، انسان میماند واقعا چی باید گفت از شیدایی پیغمبر به این دو. چرا؟ چون هدیه عزیزه. چرا پیغمبر خم میشد دست زهرا رو میبوسید، پیشانیش رو میبوسید، سینش رو میبوسید؟ چون هدیه خدا بود به او، صرف دختر بودن نبود. عایشه گفت یا رسول الله چقدر زهرا رو میبوسید، حدی داره؟ فرمون محیا عایشه خفه شو، ان الله امرنی به حب فاطمه، خدا به من فرمان داده به محبت فاطمه، این هدیه خداست به من. علی ابن موسی رضا فرمود پیغمبر فرموده از هر وقت مشتاق بهش میشوم سینه زهرایم رو میبویم. خدا رحمت کنه، فکر میکنم شعر مال جودی دست، یادی از او بکنم، این یک بیت از او بخوانم. بابا سینه ای را که تو میبوسیدی باز میکردی و میبوییدی، بلند شو بابا ببین شده سوراخ ز مسمار پدر. محرم وقت بهار گریه ماست، از فشار در و دیوار پدر. اللهم لن اول ظالم این ظالم اختار. هدیه عزیز لذا پیغمبر اکرم وقتی حسنش رو میبوسه هدیه خدا رو میبوسه، به خدا میگه خدایا ممنونتم از این که همچین هدیه نفیسی به من دادی، تا ابد مدیونتم. ان الحمد و النعمت لک و الملک، همچین حسنی به من دادی. همه جا همراه پیغمبرن، با همن، با هم بازی میکنن، با هم در پشت سر پیغمبر به نماز میایستن، با هم بر دوش پیغمبر بالا میرن. یه روزم فاطمه زهرا آمدن گریان، بله دخترم بابا بچه هم نیستن، زار زار گریه میکنه، بچه هم نیستن، هر جا نگاه میکنیم نیستن. پیغمبر را افتادن، امیرالمومنین را افتادن، سلمان را افتادن، از این نخلستان به این نخلستان، قرارم نیست از علم نبوت استفاده کنند، گهی بر تارم اعلان نشیند، گهی بر پشت پای خود نبیند، به امر خدا اظهار میکند که نمیبیند. یه جایی بالاخره بین نخلستان ها پیداشون کردن، دیدن دو تا برادر با هم بازی کردن، خسته شدن، نشستن سراشون روی دوش هم گذاشتن. این یادتون باشه که سراشون روی دوش هم گذاشتن، جبرئیل به شکلی در آمده روشون سایه گسترانیده، از خستگی خوابشون برد. آمدن هر دو رو بغل کردن، هر دو رو به زهراش داد که دخترم نگران نباش، این حسنت، این حسین. نشستن روی منبر، مهاجر و انصار منبر سپله، قاستون به اهل مسجد، امام حسن روی یک پا، امام حسین روی یک پا. بیتاب اینها بود، واقعا بیتاب بود پیامبر اکرم و میخواست به مردم عظمت و محبوبیت اینها رو نشون بده. اینقدر به این مردم نشون دادی و چه کردن؟ در حینی که سخن میگفتن بچه هم دیگه عادت کرده بودن، در روایت ما هم هست پیامبرم دستور فرمودن، اهل بیت هم دستور دادن که بچه شیرخواره و بچه نوزاد و طفل رو زیاد ببوسید. حالا بحث روانشناسی او هم مستحضری، بحث بسیار چقدر تأثیرگذار این در بچه ارضا و اشباع بشه از محبت. همینطور که صحبت میکردن برگشتن به طرف حسنشون، خب میداند بابا چی میخواد، خودش هم سرشو بالا آورد، پیامبر چونشو گرفتن، حالا مردم منتظر خم شدن، لبها رو بر لبهای حسنش گذاشت. با چه شیدایی چشماش رو بست، سرش رو بلند کردن. این داداش دیگه منتظر. اولا سنت پیغمبر مساوات بین بچه هاست. یه عربی پیش پیغمبر این بچهش رو بوسید، اون یکی رو نبوسید. پیغمبر با اون حوصله مندی غضبناک شدن، فرمود حلا ساوید، چرا مساوات برقرار نکردی؟ این بچه الان مشکل پیدا میکنه. حسین منتظره، میدونه دیگه الان نوبتش. یه چند کلام که صحبت کردن برگشتن، لب و دهانش رو آورد بالا، پیامبر خم شدن، او آماده است که لبهاش رو ببوسن. پیامبر چونه رو داد بالا، لبها رو بر گلوی حسینش گذاشت. ما داستان سکندر و دارا نخوانده ایم، از ما به جز حکایت نور خدا مپرس. قصه عرض نمی کنم. فاطمه و زهرا مرحوم آقای رحمانی همدانی علیه الرحمه رو ببینید، روایت معتبر. گلوی حسینش رو بوسی، بچه به گریه افتاد، از پای پیغمبر گریان پله های منبر رو پایین آمد، به دو رفت به خونه مادر زهرا که چسبیده به مسجد. وارد خانه شد، بیبی دیدن حسینشون غرق گریه، عزیز زهراست، بغلش کردن بوسیدن، عزیزم جانم حسینم چیه؟ گریه یه کمی مهلت بده، چی شده؟ گفت مادر دهان من بد بوس. فرمون نه عزیز دلم، از گل خوش بوداری. چرا؟ گفت بابام رسول خدا لبهای داداشم رو بوسیده، منو نبوسید، زیر گلوم رو بوسید. هر چه کردن فاطمه زهرا آروم نمیشه، فرمود بنشین تا بریم با هم. حجاب و عفاف و عبا و نقاب و بی حجابان را نخوانی فاطمه، بی نقابان را نگویی فاطمه. همه رو پوشیدند، وارد مسجد که شدن و لها جلالون لیس فوق جلالها جلال. هنوز پیغمبر هست، هنوز دوران بی کسیش نرسیده. همه رفتن کنار، همه عقب رفتن از منبر به حرمت دختر پیغمبر. تشریف آوردن غرق در حجاب، عباش روی زمین کشیده میشه، مقابل منبر ایستادن. هنوز امام حسین گریه میکنه، یا رسول الله ابتا. بله عزیزم زهر، چرا حسینم به گریه افتاده؟ میگه لبهای داداششو بوسیدید اما گلوی او رو بوسیدید. فبکا رسول الله بکاءً شدیدا. فرمود زهرا جان چگونه طاقت میآوری که بگویم چرا لبهای او رو بوسیدم و زیر گلوی این؟ الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، الحسن و الحسین ریحانتای، الحسن و الحسین، الحسن و الحسین. 10 سال گفت الحسن و الحسین و فرمود الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا. متاسفانه این حدیث رو بد ترجمه میکنیم، میگوییم شما ببینید هر کسی ترجمه میکند، میگویند حسن و حسین دو امامند، هر چند حسن قعود کند، هر چند حسین قیام کند. غلطه. فرمود قاما او قعدا، حسن و حسین هر دو امامند، هر چند هر دو قیام کنند، هر چند هر دو قعود کنند. یک نابخردی جزوهی دیدم در 20 سال قبل از او، مثلا میخواسته مردم رو به یک حرکتی واداره، بعد گفته که در نهایت ما شیعه حسن که نیستیم، ما حسینی هستیم، سنگ امام حسین رو به سینه میزنیم، که یعنی باید قیام کرد. سبحان الله، سبحان الله از کشف فهمی. آیا امام حسن قعود کرد؟ امام حسن قیامی داشت، قعودی داشت. حضرت سید الشهدا قیامی داشتن، قعودی داشتن. کفلین من رحمت الله، این همان بدون هیچ تغییر. 10 سال امام مجتبی در دوران حکومت معاویه قعود کرد. گر نمی کرد حسن صلح، به والله نبود یک نفر زین همه شیعه که به طول زمان است. حکمتش رو همه می دانی. ده سال حضرت سید الشهدا در تقیه کامل به سر بردن، با معاویه قعود کردن، هیچ قیامی نداشتن. حتی معاویه وقتی به مدینه می آمد بر سر جبر به استقبال معاویه می رفتن، هدایا و جوایز معاویه را هم قبول می کردن، در مجلس معاویه هم حاضر می شدن، چون چاره نبود غیر تسلیم و رضا کو چاره. شیعیان نامه می نوشتن خدمت امام حسین سلام الله علیه که آقا قیام کنید، ما آماده ایم چنین چنان. می فرمود تا این طاغی زنده از کون و اخلاص بیوتکم، پلاس خانتون باشید، تکون نخورید تا معاویه زنده است. جز این که امام مجتبی اول قیامی داشت و بعد قعودی، حضرت سید الشهدا اول قعودی 10 ساله داشت و بعد قیامی، قام او قعد. چرا امام مجتبی قعود کرد؟ چه باید میکرد؟ اشراف بیشرف کوفه در روزهای آخرین، اولا سرسپه سالار لشکرش یعنی عبیدالله ابن عباس پسرعموی حضرت، امام خودش را به 1,000,000 درهم فروخت. معاویه نامه نوشت به سرلشکر کل فرمانده کل قوای امام مجتبی که 500,000 درهم به تو الان نقد میدهم. 500,000 درهم وقتی وارد کوفه شدم و حسن ابن علی رو دستگیر کردم، صبح لشکر بلند شدن دیدن پسر عموی حضرت سرلشکر و فرمانده کل نیست، رفته به سپاه معاویه. اشراف بیشرف کوفه واقعا دردناک. نامه نوشتن در این اواخر به معاویه که معاویه هر وقت تو دستور بدی حسن ابن علی و برادرش را تناب بسته تحویل تو بدهی، چه باید میکرد؟ دوستانش بیوفا و دشمنانش پرفریب، با کدامین سر کند؟ مشکل دوتا دارد حسن. به همان چیزی عمل کرد که پیغمبر اکرم از قبل به او فرموده بود و عمل کردن. بعد در عظمت امام مجتبی این سخن کافی است. آقا امام مجتبی کیست؟ در خانه اگر کس است این حرف بس است. امام مجتبی امام حسین است. رفعت منزلت و قدر و مقامش بنگر، کو امام و ولی عصر شه بی کفن است. کو امام و ولی عصر شه بی کفن است. گر علی بر همه عالمیان داشت شرف، این شرف بهر حسن بس که علی بوالحسن است. این شرف بهر حسن بس که علی بوالحسن است. و میبینید امام مجتبی واقعا چهره مظلوم تاریخه. خدای رحمت کند آقای رحمانی همدانی، کتابی هم مستقل و عظیم و زخیم و بسیار فخیم نسبت به امام مجتبی نوشته، از خدا توفیق ترجمهش رو بده. بسیار کتاب خوبی است، از روایاتی که از عامه و خاصه نسبت به امام مجتبی آمده. مجلس صلح با معاویه است. فرمود انما الخلیفه من سار به سیرت رسول الله، من تو را نه خلیفه میدانم نه خلیفه میخوانم، جز اینکه چاره ای نیست. کار به اینجا رسیده است از ضعف و سستی این نامردمان، حکومت رو تو میگیری و ما مجبوریم. بعد بیعت کردن، بیعت از سر اکراه. هر کدام فرمود از ما ائمه اهل بیت بیعت طاغوتی بر گردن اوست الا مهدی ما که خواهد آمد. بیعت کردن حضرت سید الشهدا، بیعت کردن سران سپاه امام مجتبی قیس ابن سعد ابن عباده حجر ابن عدی دیگران نشستن. یکی از این آقایان وقتی که نوبت او شد باید بیعت کنه با معاویه، برگشت نگاه کرد به امام حسین که یعنی بیعت بکنم یا نکنم. فصاح علیه ابو عبدالله، امام حسین سیه زدن، ویلک، وای بر تو، امام من به تو امر میکند بیعت کن، تو به من نگاه میکنی؟ اونقد حضرت سید الشهدا ادب رو در مقابل برادرشون حفظ میکردن، با اینکه هر دو جان هم بودن. اگر به حشر امام مجتبی شنیدید پیاده میرفتن، حضرت سید الشهدا در معیتشون همیشه در خدمت برادر. کوفه رو ترک کردن، امام حسین در پی ایشون. حتی در عطایا وقتی مستمندی میآمد خدمت امام مجتبی هر چی به او میدادن، بعد میفرمودن برو خدمت برادرم حسین هم برس. می آمد عرض میکرد برادرتون گفتن خدمت شما هم برسم، عطایی فرمودن. سوال میکردن برادرم چقدر به تو دادن؟ مثلا میگفت 500 درهم. امام 480 درهم میدادن که رعایت و حرمت برادر رو کرده باشه. حضرت رضا فرمود الاخ الاکبر کالاب، برادر بزرگتر به منزله پدر میماند. این حدیث هم از امام رضا سوغات داشته باشید ترسون، الاخ الاکبر کالاب، این حدیث امام رضای شماست. حرمت برادر بزرگتر مثل حرمت پدر میماند. اگر این حرمت ها در خانواده ها حفظ بشه خیلی مشکلات حل میشه. اما افسوس، امیر المؤمنین در کنار جنازه زهرا میفرمود لکل اجتماع من خلیلین فرقتو، هر دو خلیلی باید روزی از هم جدا بشن. از روی زانوی پیغمبر، از روی دوش پیغمبر با هم بودن، همه جا با هم بودن. یه شب خبر دادن به امام حسین که آقا بیایید، که برادرشون رو چندین مرتبه مصموم کرده بود، این مرتبه قصه خیلی جدیست، برادرتون رو مصموم کردن. سراسیم کوچه های بنی هاشم رو می آید دوان دوان. آقایان وقتی خبر دادن به امیر المومنین که فاطمه زهرا از دنیا رفته، امیر المومنین تا وارد حجره شدن دید جنازه زهرا رو، اولین کاری که امیر المومنین کردن ببینید مقاتل رو، عمامش رو امیر المومنین زمین کوبید. عمامه یعنی تاج افتخار عرب، حدیث داره الامامت و تیجان العرب. امام حسین به محض اینکه وارد اتاق شد دید برادرش به اون وضع نشسته، اون تش در مقابل، خواهر پریشان در مقابل، اولین کاری که کردن عمامشون رو به زمین کوبید. بعد نداره که یواش یواش رفتن، تعبیر فارسیش این میشه که خودشون رو انداختن در بغل امام مجتبی. هر دو برادر هم رو در آغوش کشیدن، سر هر دو بر دوش هم، فبک یا ساعتن، هر دو گریه میکنن. چه گریه 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 کسنگ ناله خیزد روز وداع یاران. خیلی سخته، همه جا با هم بودن، روی دوش پیغمبر، در نماز پیغمبر، زیر عبا و حدیث کسا، همه جا با هم، در لحظه رحلت پیغمبر، هر روی سینه پیغمبر، روزی که خانه شون رو آتش می زدن، هر دو در کنار هم بودن، هر دو در کنار هم بودن، دنبال مادر هر دو با هم می دویدن، دنبال پدر هر دو با هم می دویدن. وقتی امیرالمومنین رو کشان به مسجد بردن، شمشیر برهنه رو سر علی گرفتن، هر دو دامن امیرالمومنین رو گرفته بودند و می گریستن. هر مصیبتی دیدن با هم دیدن، شبی که جنازه مادر رو می شستن با هم نگاه می کردن، پی جنازه مادر با هم بودن. اما امام حسین با این که خیلی مظلومی، یک مصیبتی داداش دیده که تو ندیدی. همه مصیبت ها رو با هم دیدن، الا وقتی دید مادرش و حسن گرفتن مدرک فدک بگیرن، برگشتن دوباره رنگش پرید، صورت مادرش گرفته. حالا باید این دو برادر نگاه کردن، فرمود ما یوب کی که یا ابا عبدالله، چرا عزیزم انقدر گریه میکنید؟ گریستن بذاری. فرمود چگونه گریه نکنم، شما رو به این وضع میبینم. غارت زده کسی نیست که اموالش رو ببرد، غارت زده منم که برادری مثل تو رو از دست میدهم. والله بعد از تو مویم رو خضاب نمی کنم، در تمام عمر سوگوار خواهم بود. همه تون میدانید امام مجتبی چه فرمود؟ فرمود لا یوم کیوم کیا ابا عبدالله. عزیز دلم، درسته جگر من پاره پاره شده، اما تو کسی را که از جگر برات عزیزتره، علی اکبرت رو پاره پاره میکنن. درسته که فردا جنازه من رو تیر باران خواهند کرد، اما تو را زنده زنده تیر باران میکنن. اگر به کفن من و جنازه من تیری خورد چه باک، به گلوی نازک شیرخواره تو تیر خواهند زد. آیان مشکل غزه یک مشکل جدی است. کسی که یک ذره دین یا انصاف یا احساس داشته باشه طبیعتاً محزونه. این همه زن و بچه بیچاره. عرض کردم ولو فلسطینیان بر کیش و مرام اهل بیت نباشند، ما شیعه کسی هستیم که فرمود خلخال از پای یک زن یهودی رو بودن، اگر مرد غیوری از این قصه جان بدهد بجاز. ما به اقتدا به مولایمون امیر المؤمنین، درد انسانیت برای ما درده. هر بچه‌ای، هر زنی، امیر المؤمنین هر لشکری به جایی میفرستادن، میفهمدن مراقب باشید وارد شهری که میشید تن زن و بچه مردم نلرزه. رضا برای ما خیلی دردناکه، خدا لعنت کنه به حق ابوالفضل یهود رو و به دست امام زمان یهود رو ریشکن بفرماید. اما دقت کنید، مراقب باشید که گاهی کثرت تعلمات باعث نشه حرفی بی خود بزنیم. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، هیچ روزی کربلا نمیشود، هیچ روزی کربلا نمیشه. این سخن امام حسنه، این سخن امام حسنه. یک عرصه ممکنه عرصه مظلومیت باشد، اما کربلا ابدا مصیبتا ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام. تمام شهدای عالم از اول خلق تا به آخر یک تار موی علی اکبر و حسین نمیشوند. والله من اعتقادم اینه، میگویم و از گفته میآیم برون. تمام شهدای عالم، یک کسی واقعا ممکنه شهید باشه، بله، اما میشود شهید کربلا؟ ابدا. حتی در کربلا شهدا در یک درجه هم، این خلاف قرآنه، ولی کلین درجات مما عملو. حبیب ابن مظاهر در کنار پیغمبر بوده، در غزوه ها بوده، صفین بوده، نهرمان بوده، در جدال با ناکسین قاستین مارقین بوده، سالها در کنار امیرالمومنین، سالها در کنار امام مجتبی جنگیده، شبیه ختم قرآن می کرده. چقدر حبیب درجاتش متعالی است. بعد هم در اون کهولت سن بر اثر غیرت دینی در کربلا به شهادت رسیده. هر کیس، هر کسی است که خاک حرم او توتیای چشم ماست. عاشق نام هر هستیم، اما هر در مقام حبیب ابن مظاهره؟ نه، با این که هر دو از اصحاب الحسین هست. کسی از دوستان عراقی برای من نقل میکرد که سال 1990 انتفاضه عراق در زمان بوش اول، خب مستحصرید قصه طوفان صحرا و خدا لعنت کنه این صهیونیست ها را و وهابیت رو که همه با هم همدستن، هم حمله کردن به عراق، هم اعلام کردن به مردم عراق که بلند شید صدام رو سرنگون کنید، ما پشت سر شما هستیم. مرحوم آقای خویی هم یک عرض می شود هیئتی تشکیل دادن برای انتفاضه عراق. شیعیان بیچاره هم در نجف و مخصوصا در کربلا قیام کردن. وقتی قیام کردن، خود بوش به صدام اجازه پرواز هواپیماهاش رو و هلیکوپتراش رو داد. 1 میلیون شیعه کشتن در جنوب عراق. هنوز یتیم های اونجا هستن. از کارهایی که کردن، کامل حسین داماد صدام کربلا رو محاصره کرد، تنگ کرد. من حتی عکساش رو دارم. مردم پناه بردن به حرم امام حسین. 5000 نفر رو توی حرم امام حسین کشت که شما آثار تیراندازی رو روی در و دیوار حرم امام حسین. 5000 نفر رو کشت. در زمان صدام یادتون بود که از سوریه میرفتیم از حد ولید به عراق، این اواخر از مرز مهران هم حج زیارت میبرد، در حرم ها شما حق عزاداری نداشتید، حق بلند گریه کردن نداشتید، حق یا حسین گفتن نداشتید، شما که مثلا مهمان خارجی بودید. عراقی ها در طول مدت حکومت صدام حق نداشتن در حرم اهل بیت نوحه بخوانن یا صدا بزنن. بنده در روز شهادت موسی بن جعفر عراق بودم، حداقل 2 میلیون نفر، حداقل بدون اغراقش 2 میلیون نفر زائر بودن، فقط حق داشتن صلوات بفرستن. اگر یک یا امام ها میگفتن کشته میشدن. والله در روی تمامی هتل ها همه با سیمونوف ایستاده، روی دیوارهای حرم به طرف سمت طرف جمعیت همه با سیمونوف آماده ایستاده، تانک ها بر در باب المران که اگه کسی جرأت داره یه دفعه بگه یا باب الهوایش. در حرم امام حسین هم اینجوری بود. این رفیق عراقی ما از علما میگفت روز عاشورا جوانها پرشور، بالاخره عاشورا که عاشوراست، وارد حرم امام حسین میشدن، حقی جز صلوات ندارن. یک جوان طاقت از کفش رفت، ظهر عاشورا صیحه زد یا حسین، جمعیت هم ناخودآگاه با او صیحه زدن یا حسین، حرم رو محاصره کردن. رئیس استخبارات و اطلاعات کربلا آمد توی حرم، گفت همه تون رو میکشم مگر اینکه کسی که گفته یا حسین اول خودش بگه کی بوده، یا شما بگید، والا همه تون رو میکشه. خود اون جوان مردانگی کرد، گفت چی گفته، تشر میزد که کی گفته، آمد مقابل ذریع امام حسین ایستاد مردانه، گفت آنی گفت، من گفتم. گفت تو گفتی؟ گفت بله. کلتشو در آورد بغل ذریع امام حسین گذاشت روی پیشونیش، دست زد افتاد. هنی انده ظهر عاشورا کنار ذریع امام حسین، به جرم گفتن یا حسین چه حسن تقدیری، بکش من را و در خونم به قطار، تماشا کردن از تو پرپر از من بود. همه هم وحشت زد، گفت ثم بعد دیگه نبود، تهدید کرد پدرتون در میارم. دیدن نه، این تافیه خونه دیگه نریزه آروم نمیشه. جوان دیگری آمد وسط، گفت ثم انا، بعد من دیگه من. دو مرتبه کلش رو درآورد، اینم زد، کفرش فرو نشست، گیزش فرو نشست، رفت. این آقای بزرگوار از علما میگفتن فلانی بعد از کشته شدن این دو جوان خواب دیدن حضرت سید الشهدا رو، دیدن هر دوی این عزیزان، هر دوی اینها چپ و راست امام حسینند. خوابه؟ نه آقا، این بیداریه. من احب حجرن حشره الله معه، پیامبر فرمود کسی سنگی رو دوست بدارد با او مشهور میشه. کشته یکیست؟ کشته حسین. در چه روزی؟ در روز حسین. به چه جرمی؟ به جرم گفتن یا حسین. با چی میخواسته مشهور بشه؟ با ابو سفیان؟ با امام حسین مشهور مسلم، چپ و راست امام حسینه. اما اون آقای بزرگوار میگفت دیدم دومی که کشته شد مقامش بالاتره. تعجب کنان گفتم یا ابا عبدالله، هر دو در یک روز کشته شدن، هر دو به یک جرم، هر دو در یک صحنه، در کنار ذریح تو، قتلگاه تو، چطور این یکی بالاتره؟ فرمودن بله، اولی که آمد گفت من نمیدانست چه بلایی سرش می آورند، ندانسته پا به میدان بلا گذاشت. دومی دید چه می شود، بلا رو دانسته خرید. هر بلا که از بلای تو آید می خرم من به جان ابا صالح. می دانست چه به سرش میاد، می دانست الان می کشنش. گفت من، لذا درجه دومی بالاتر. حتی درجات همه شهدای اصحاب الحسین یکسان نیست. تمام عالم، تمام شهدای تشیع خاک پای حبیب ابن مظاهر نمیشه. خودش شب عاشورا فرمود از اولین به آخرین مثل شما نه آمده نه خواهد آمد. بلکه از فقهای ما بحث علمی کردن، محدثین ما، تا اصحاب امام زمان 313 نفر به اصحاب الحسین میرسن یا نمیرسن؟ گفتن ظاهر ادله این است که اطلاق داره، اطلاق داره. وقتی امام حسین فرموده است تا قیامت مثل اینا نخواهد آمد، پس مراقب عباراتمون باشیم. اندوهگینیم در این قصه، حرفی نیست. متعلمیم، حرفی نیست. درد داریم، حرفی نیست. اما مبارد عباراتمون باشیم. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. خب نامه نوشتن، عزیزمون آقای دکتر تیجانی هم آمدن، خدا به حق امیر المؤمنین به ایشون همچنان که توفیقات عجیبی داد، توفیقات بیشتری به برکت حضرت ابوالفضل بده. من میخوام امروز شما رو ببرم بقیع و کربلا، اما چون آقای دکتر تیجانی آمده، به شما عرض بکنم اگر این آقای دکتر تیجانی، اهلا و مرحبا به دکتر آقای دکتر تیجانی، اگر توانسته با کتابهاش بر اساس آماری که تخمین زده میشود 5 میلیون نفر رو شیعه بکند، باز از چیز این همه آوازه ها از شهر بود. گفت استاد درس من نبر از یاد. خدای رحمت کند، استادی داشتیم جامع و کامل، به من فرمود و گریز فرمود فلانی هر کسی به جایی رسیده از حسین ابن علی رسید، بدون حسین ابن علی هیچ کسی در هیچ وادی به جایی نمیرسد. دقت کنید، این آقای تیجانی، تیجانی اگر امروز شده، زبانشی اگر شده و میتواند از عهده میدانهای قوی بر بیاید، من اهل چاپلوسی هم نیستم، نمیگم هم ایشون معصومه، نه نمیگم امامزاده، گرچه ایشون سیده، بازم خون زهرا تو رگهاش بوده. سماوی ها سادات سماوی عراقن، اجداد ایشون از سماوی عراق رفتن به تونس، بازم هرچه از فاطمه زهراست. انا اعطینا کل کوثر، این خیر کثیر کوثرانه زهراست. این آقای دکتر اسام العماد ما، ایشون سیده میدانید سید آی دکتر تیجانی سید. اما اگر تیجانی تیجانی شده در سمحتدیت میگوید سنی وهابی بودم، آمدم در اثر اون قصه ای که شنیدید به عراق، تو مپندار که مجنون سر خود مشگون گشت، از سمک تا به سهایش کشش لیلا بود. مادر زهرا میخواسته در سلک دشمنانش نباشه. رفتم دیدن مرحوم آقای خویی، دیدن مرحوم آیت الله شهید سید محمد باقر صدر نجف، خوب بس کردیم دیدم نه چنین، اما دلم هنوز دل دیگری بود. رفتیم کربلا برای اولین بار، ای دل ار خواهی خدا بینی برو در کربلا. از زمین کربلا تا عرش چندان راه نیست. وارد کربلا شدیم، ببینید کارای خدا رو. در لحظه ای که وارد حرم حسین ابن علی شدیم، من سنی وهابی تا کنون این حرفا رو نشنیدم، لحظه ورود به حرم حسین ابن علی دیدم یک کسی قصه حر رو میگوید. من هم بیخبر که بله حر ابن یزید ریاهی بود، چنین کرد چنان کرد. وقتی فهمید آمد خجلت زده سر به پیش، بغض گلوش رو گرفته، شرم تمام وجودش رو گرفته، نمیتواند حرف بزند. السلام علیک یا ابا عبدالله. و علیک السلام، مرحبا بک یا حر. حر چه گفت؟ گفت یبن رسول الله حلی من توبه. فقال علیه السلام بلا فاصل نعم یا حر. این آقای دکتر تیجانی ببینید تو سمحتدک نوشته به اینجا که رسید که گفت حلی من توبه، منی که برای اولین بار این قصه رو میشنیدم اختیار از کفم رفت، گریستم. من هم ناخودآگاه خطاب به ذریح امام حسین گفتم حلی من توبه. اگر تیجانی تیجانی شد، ابو عبدالله الحسین گفته است نعم نعم یا دکتر، نعم یا محمد، بیا که زبان شیعه باشی. و جوانان شیعه زاده خیلی بده که کسی که در محیط شیعه نبوده چنان رشد بکنه که بتواند لئن یهدی الله بکر رجلن، اگر یه نفر رو هدایت کنی برات از آنچه که آسمان ها و خورشید برای میتابد بهتر است. یه کسی بتونه حداقل چند میلیون نفر رو شیعه کنه. منی که از کودکی مادر که مرا ناده علی خوانده و زاده، جز مهر علی یک لحظه به من شیر نداده. شبها که سرم را روی گهوار نهاده، لالایی او زمزمه عشق تو بوده. ما که شیعه زادیم چیکار کردیم برای تشیع؟ چیکار کردیم؟ خب خیر مقدم میگیم با آقای دکتر تیجانی براتون روزه بخوانم. فرمود لا یام کیام کیا ابا عبدالله. 5-6 تا پسر داره امام مجتبی، عزیزم حسین، بچه هام رو به تو میسپارم. یه بچهش قاسم ابن الحسن، در اون لحظه 2-3 سال است. آقا عبداللهش تازه به دنیا آمده بود، شیرخواره بود. بچه هاش رو به امام حسین سپرد، چشم های نازنینش بسته شد. به اون کیفیتی که میدانی تشییع جنازش کردن، پیغمبر رو شب دفن کردن، فاطمه زهرا رو شب دفن کردن، امیرالمومنین رو شب دفن کردن. ای کاش امام حسن رو هم شب دفن میکردن. از فردا بعد از دفن جان امام حسین بود و جان قاسم و عبدالله. چرا؟ میخواست اینها احساس یتیمی نکنن. ده ها برابر بیش از این که به بچه های خودش برسه هوای این دوتا رو داشت. عبدالله از وقتی چشم باز کرده اصلا بابایی یادش نمیاد، عمویی داره که براش بهتر از 100 باباست. اینقدر این بچه وابسته ی امام حسینه، اینقدر دلبسته ی امام حسینه. روز عاشورا شد، امر کرد که خواهرم بچه ها رو ببر داخل خیمه، صبر کن هر چه باشد، تو علی را دختری، ماد شیرا کی کم از شیر نری، معجر از سر پرده از رخ وا مکن، آفتاب و ماه را رسوا مکن، گر خورد سیلی سکینه دم مزن، عالمی زین دم زدن بر هم مزن. سفارش ها رو کردن، سفارش این بچه رو کردن مواظب عبدالله باشید، این طاقت نمیاره. رفتن، رسید لحظه به لحظه بحرانی کل آفرینش که لحظه ای به اون سختی نبوده. زمین و زمان می لرزد، این بچه درون خیمه خودش رو به زمین می زنه، به مادرش میگه کو عموم، دیگه صدای لا حول ولا قوت الا بالله نمیاد.
هر چه کرد مادرش نگهش داره، بچه پسره، اونم شیر پسر امام و مجتبی، دستش رو از درس مادر کشید اومده بیرون، گوشواره نازنینش هم بو گوشش تکون میکنه، یک دریا گرگ، تمام صحرا پل و خون، تمام بدنها بر روی زمین پرپر، وحشت زده که کجا برم، کو عموم؟ دید عمش رو یک بلندی داره رو سرش میزن، روزه میخوانم پنجم محرم، دید عمش روی بلندی بر سر میزند وا ویلا وا محمد وا علی، فهمید هر خبری از اونجاست، دوید به طرف عمه روی بلندی، وقتی رسید دید وای عموش در دردی افتاده، دور عموش رو گرفتن. امام حسین به علم امامت فریاد زد از زیر خنجرها، اختا خذوه بگیر عبدالله علیه، مش دست بچه رو گرفته خودشو به زمین میکوبه، عمه ولم کن عموم رو کشته، هرچه بیبی دستش رو گرفتن اونقدر حرارت داره، جانش بدتر است، از جان براش بهتره، از پدر براش بهتره، دستش رو کشید، او بود و زینب بود و نرسید زینب به او، انداخ خودش رو روی سینه امام حسین، سینه شکافته پر از خون، شروع کرد دست کشیدن صورت عمو رو، میبوسید صورت عمو رو، عمو با ها چه کردن؟ یه حرامزادهی در همین حین شمشیرش رو برده بالا بزنه به امام مجتبی، برگشت دید شمشیر رو برده بالا، گفت بی مادر، غیرت امام حسن، بی مادر، اموی منو میخوایی بکشی؟ سپر نداره که، سلاح که نداره، یک ساعد دست یک بچه 10 ساله ساعد دستش رو آورد سپر کرد، رحم نکرد، یک لحظه دیدن استخوان قلم، دست به پوست آویزان، بچه وقتی درد داشته باشه کیو صدا میزنه؟ مادرش رو، فریادش بلند شد وای مادر. امام چه کردن؟ او رو به سینه چسبانیدن، بوسیدن، صحبت امام عجیبه، فرمود عزیزم عبدالله یک لحظه صبر کن، یک لحظه تحمل کن، الان بابات رو میبینی، مشتاق بودی بابات رو ببینی، بهت گفته بودن بابات یوسف زهرا بوده، الان باباتو میبینی، خدا لعنتت کنه هرمله، تو چه داغی به دلها گذاشتی؟ آقا گل سینه امام حسین بود، هرمله چه کرد؟ تیر سشوبه رو گذاشت، از چند متری گل امام مجتبی رو به سینه امام حسین، به حق الحسین و به حق الحسن و الحسین کفلین من رحمت که عجل لولی که الفرج و العافیت و النصر بلغهم ناتحیتا و سلاما، عرض تسلیت ما را به محضر ولی از ابلاغ بفرما، به دست ولی از ریشه یهود و وهابیت را از زمین برکن، شر یهود را به خودشان برگردان، وکشف هازه القمه ان هازه الامه به فرجهی و عجل لنا ظهوره، محضر مقدس کریمه اهل بیت حضرت معصومه صلواتی در تکون.